جلسه 223 20 مرداد 1361 برابر با 21 شوال 1402. موضوع اعتزال یا عزلت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
بحث به مناسبت انس بالله به اینجا کشیده شد راجع به اعتزال و عزلت. گفته شد کسانی که انس به خدا پیدا می کنند گاهی چون دوستدار خلوت با خدا هستند، اینها حالت اعتزال نسبت به مردم پیدا می کنند. بعد در این رابطه راجع به این که آیا حالت اعتزال ترجیح دارد بر حالت معاشرت و مخالطه و مصاحبت با مردم یا عکس، معاشرت مصاحبت او ترجیح دارد و فضیلت دارد بر عزلت و اعتزال، یعنی کنارگیری و گوشگیری کردن از مردم. در جلسه گذشته روایاتی را که در این جهت وارد شده بود نمونه‌ای خوانده شد، آنچه را که در مدح عزلت بود و همچنین روایاتی را که در مدح معاشرت بود، الفت بود، و همچنین مسئله فواید و آثار نیکی را که عزلت دارد گفته شد، آثار نیکی را که الفت دارد گفته شد، مفاسدی را که عزلت دارد گفته شد، مفاسدی را که الفت دارد، به اینها اشاره شد. حال ببینیم کدام یک از این دو جهت، یعنی عزلت و الفت، کنارگیری و گوشگیری از مردم یا معاشرت با مردم، کدام یکی از اینها بر دیگری فضیلت دارد؟ با توجه به مقدماتی کوتاه وارد مسئله بشیم و رسیدگی کنیم. اولا انسان دو بعدی است، یک بعد مادی دارد و دیگری بعد معنوی دارد. اون چرا که در مکتب‌های الهی به او نظر دارد و خلقت انسان بر پایه همین جهت است و او بعد معنوی انسان است و بعد مادی جنبه مقدمی دارد. انسان از نظر خلقتش این چنین است که غایت و نهایت از خلقتش در این عالم عبارت از این است که به تجرد کامل برسد، یعنی اینجا زمینه سازی کند، سیر از ناسوت است به ملکوت تا می رسد به جبروت، بالا می رود، عوالم وجودی را سیر می کند. در از مسئله بعد معنوی اوست، روی او تکیه شده است، لذا آن چرا که موجب شود در این بعد انسان سیر کند، موجب شود که انسان به کمالات انسانیش برسد، یعنی همون چیزی را که هدف بوده است از نظر آفرینشش، اون چرا که علت غایی است به یک معنا نسبت به خلقت انسان. هر چیزی را که موجب شود که شکوفا شود، این حالت معنویت در انسان، اون ستایش می شود، خوب است، نیک است، فضیلت دارد. و هر چی که مانع باشد برای این سیر، اوست که نکوهش می شود، زشت است، بد است. در نتیجه معیار در اموری را که برای انسان فضیلت دارد عبارت است از همین جهت، آنچه که انسان را در سیر انسانیتش کمککار باشد، آن چیز نیک است و آن چرا که موجب شود نقص یا وقفه در این سیر پیدا شود، سیر انسانیش که همون بعد معنویش هست، او خوب نیست و بد است. این یک مطلب کلی در رابطه با انسان. از دید مکتب‌های الهی این چنین است. و اما مسئله عزلت و معاشرت، گوشه‌گیری، کنارگیری، مصاحبت با مردم، چون مسئله گوشه‌گیری از مردم این چنین نیست به طور مطلق کمککار باشد انسان را برای سیر معنویش. و همچنین مسئله معاشرت با مردم به طور مطلق این چنین نیست که انسان را در سیر معنویش کمک کند، شکوفا کند، ابعاد معنوی درونیش را. لذا نمی شود گفت به این که به طور مطلق اعتزال خوب است یا به طور مطلق معاشرت خوب است. چون هر یک از این دو جهت فوائدی دارند و مفاسدی دارند. بنابراین انسان در رابطه با حالاتش، شرایط زمانیش، مکانیش، نسبت به اعتزال و مسئله معاشرت وضعش مختلف میشه. لذا اعتزال یا معاشرت نسبت به اشخاص و حالات آنها در رابطه با زمان، مکان مختلف میشود. به این معنا که یک شخص ممکن است در یک حالتی برای او اعتزال سازنده باشد و در یک حالتی معاشرت. ممکن است یک انسان در یک حالت در یک زمان در رابطه با زمان در یک زمان اعتزال سازنده باشد برای او، در زمان دیگر معاشرت. باز یک انسان با یک حالت خاص، این در یک مکان که قرار گرفت اعتزال برای او سازنده است و در مکان دیگر که قرار گرفت معاشرت. لذا نمی شود عرض کردم به طور مطلق گفت اعتزال فضیلتش بر معاشرت مسلم و او فضیلت دارد، برتری دارد، ترجیح دارد، یا عکس معاشرت بر اعتزال. نه، لذا علمای اخلاق می‌فرمایند مسئله معاشرت و اعتزال را در رابطه با افراد نسبت به حالات آنها اولا و ثانیا در رابطه با اشخاصی را که آنها می‌خواهند با آنها معاشرت کنند، دوم، سوم، انگیزه اونها از معاشرت چیست، چهارم، ثمره ای را که مترتب می شود بر معاشرت در نظر گرفت. یعنی یک شخص از نظر حالات روحیش نسبت به بعد معنویش، چون اوست که مورد نظر است، این شخص با این حالت روحیش بخواهد با شخص دیگری که اون شخص دیگر دارای چه خصوصیاتی است این در نظر گرفته بشه، و انگیزه این شخص که میخواهد معاشرت کند با او، این انگیزه هم در نظر گرفته بشه، و فائده ای را که مترتب است بر این معاشرت، این را هم باید در نظر گرفت. اینجاست که انسان میرسد به یکی از این سه نتیجه. یعنی وقتی همه اینها رو در نظر گرفت موازنه می کند با یک معیاری را که قبلاً عرض کردم، و اون معیار این است: آیا این معاشرت سازندگی در بعد معنوی دارد یا نه؟ لذا جواب اینطور میاد، یک، و اون این است: اعتذار. چون چیه؟ نه این که نتیجه ندارد، بلکه مفسده دارد. اگر نتیجه این آمد به دست که این معاشرت مفسده دارد از نظر بعد معنوی، اینجا جواب این است که اعتذار ترجیح دارد بر معاشرت در این مورد. اگر بعد از معادلهی که برقرار شد نتیجه این آمد که معاشرت این در بعد معنوی انسان نقش سازندگی دارد نه تخریبی، اینجاست که معاشرت ترجیح دارد بر اعتذار. بلکه دقیق تر عرض کنم، نسبت به یک شخص که انسان میخواد با او معاشرت کند تا برسیم به جامعه، ممکن است من خودم را با وضع روحی که دارم از نظر بعد معنوی بسنجم، طرفم را هم بسنجم، انگیزه را هم در نظر بگیریم که بعد عرض میکنم چه انگیزه‌ای باشد. مسئله این که فائده مترتب است یا نه، به طور مطلق مسئله معاشرت با او مطرح نباشد. یعنی که ممکن است در رابطه با یک مقطع زمانی خاص یا در رابطه با یک مکان خاص اگر با او معاشرت داشته باشم نقش سازنده دارم، همون یک نفر، و با همون نفر اگر در یک زمان دیگر معاشرت داشته باشم یا مکان دیگر معاشرت داشته باشم نقش تخریبی داشته باشد. اینجا مسئله اعتذار. یک نفر لذا اینها باید دقیقاً رسیدگی بشه. این که گفته می شود به طور کلی نمی توانیم ما حکم کنیم اعتزال ترجیح دارد بر معاشرت یا معاشرت بر اعتزال، در روابط مختلف این چنین است. عرض کردم نسبت به یک شخص ممکن است در یک زمان معاشرت سازنده باشد، او ترجیح دارد. با همون شخص در یک زمان دیگر اگر انسان معاشرت داشته باشد نقش تخریبی دارد، یا از نظر مکان. در نتیجه خلاصه بحث این می شود که نه اعتزال و نه معاشرت، نه گوشه‌گیری از مردم و نه مصاحبت با مردم، هیچ کدام از اینها به طور مطلق نمی شود گفت بر دیگری فضیلت دارد، بلکه در روابط مختلفه وضع اینها ممکن است در یک شرایطی وضعشون این چنین باشد که نقش سازندگی داشته باشند، عکس ممکن است نقش تخریبی داشته باشد برای انسان در بعد معنوی انسانیش، همون چیزی را که هدفگیری شده است در مکتب الهی. خب مسئله معاشرت، مصاحبت یا مخالطه با دیگران این در دو رابطه مطرح میشه از نظر همون بعد معنوی. دوستان دقت کنن، یک، مسئله سازندگی خود یا خودسازی، دو، و او عبارت از این که اجتماع و دیگر سازی باشد. چون در اسلام این چنین است، انسان همون گونه که وظیفه دارد خودسازی کند سازد. اما مسئله تقدم و تأخر به این که خودسازی مقدم بر دیگر سازی است آیا به طور مطلق است یا نه، انشاءالله در آتیه اشاره میکنیم و بحث میشه. اما هر دوی اینها مطرح است. انسان هم وظیفه دارد خودش را بسازد در بعد معنوی انسانیش و هم دیگران را. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. و حیث این که انسان از نظر دریافت مسائل از دیگران به طور متعارف از دو راه سمعی و بصری استفاده می کند، لذاست که ما می بینیم در اخبار و روایات در بحث مصاحبت و معاشرت دقیقاً روی این جهت تکیه می‌کنن که انسان معاشر خودش را خوب بررسی کند ببیند چگونه است. چرا؟ چون راه انتقال از طریق متعارف یا مسئله شنوایی است، حرفی است که میزند و منتقل میشود، یا از طریق بصر و دید است، یعنی اعمال و حرکات او را میبینم و این منتقل میشود روی روح و ناخودآگاه به تعبیر متداول این منتقل میشه و روح نقش میگیره. لذا روی این جهت تکیه کردن. روایات در این باب بسیار است. به بعضی از آنها اشاره می کنم. صاحب وسائل روایات را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اونجا نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد قال علیه السلام لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. مصاحبت و معاشرت نکنید کسانی که اهل بدعتند در دین، با اونها مجالست و همنشینی نکنید. نتیجه چیست؟ فتصیروا عند الناس كواحد منهم، شما در نزد مردم مثل یکی از اونها میشید. یه وقت هست از نظر دید مردم نسبت به اینهاست، یعنی حیثیت اجتماعی شما از بین میرود. یه وقت نظر به این است که نقش میگیرد روح شما، هم شما هم این چنین میشوید. ولی در ذیل دارد حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المرء علی دین خلیله و قرینه. انسان از نظر بعد معنویش این چنین است، بر دین دوستش و همنشینش هست، همدمش. مسئله اثری است که مصاحبت و معاشرت بر روی روح دارد. لذا دستوراتی را که در روایات هست به اعتزال از این افرادی که منحرفن روی همین جهت هست. در روایتی دارد از زین العابدین صلوات الله علیه است. قال ایاکم و صحبت العاصی، بپرهیزید از مصاحبت با گناهکاران و معونت الظالمین و مجاورت الفاسقین، احذروا فتنتهم. این که دارد به پایین فتنه اونها را، یک فتنه است از نظر عمل ظاهری است، یه وقت هست نه، نقشی که اونها بر روی روح انسان دارن و انسان را به دام شیطان می اندازند، اثری که این مصاحبت بر روی روح دارد. و تباعدو من ساحتهم، کنارگیری کنید از نزد اونها. باز در روایتی است اینجا از نظر مصاحبت مطلق بود که حالا میخواد از نظر اعمال اونها باشد، گفتار اونها باشد. اما از نظر گفتار روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس و مجلسن ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن. کسی که ایمان به خدا دارد، کسی که ایمان به مبدأ و معاد دارد، روز جزا دارد، پس این شخص نمی نشیند در محلی که اونجا خردگیری می کنند نسبت به رهبر و امام. او یعاب فیه مؤمن، یا اینکه در اونجا عیب‌جویی می کنند نسبت به مؤمنی. جهت همین است، این اثر می‌گذارد بر روی روح و انسان چه بسا توجه نداشته باشد، بعد از مدتی خودش می‌بیند سقوط کرده از نظر بعد معنویش، نه صعود کرده، سقوط کرده. علی علیه السلام به فرزندش محمد ابن حنفیه می فرماید و من خیر حظ المرء قرین صالح، از بهره و قسمتهای خوب انسان این است که همنشینی صالح داشته باشد. چرا؟ در روایت دیگری است علی علیه السلام می‌فرماید مجالست الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار. انسان اگر با افراد زشتکار و منحرف مجالست کند، این موجب می شود که انسان نسبت به نیکان بدگمان شود. بعد از مدتی انسان می بیند به این که با حالت تردید به اولیاء خدا می نگرد. این اثر مصاحبت و معاشرت و مخالطه با غیر. عرض کردم چون همون معمولش این است که یکی راه سمعی است، دیگری بصری است و این منتقل می کند. بحث اثر معاشرت روی روح بحثی گسترده است، نمیخوام وارد این جهت بشم، فقط صرف این جهت مورد نظر بود که عزلت و اعتزال به طور مطلق خوب نیست و ترجیح ندارد بر مسئله معاشرت و همچنین عکس نه، بلکه در روابط مختلف فرق میکنه. اون چرا که موجب انحطاط انسان بشه در بعد معنویش، چه در ربط با معاشرت چه در ربط با مسئله اعتزال، این نکوهش شده. لذا روایاتی را که ما میبینیم در باب اعتزال وارد شده، اینها دقیقاً این معنا را هدفگیری کرده است، به این که اگر اثر معاشرت این باشد که انسان سقوط کند در بعد معنویش، نه معاشرت نکن. البته نه به طور مطلق، باز عرض کردم در روابط مختلفی با اون شرایط. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، خطاب می‌فرماید به یکی از اصحابش، می‌فرماید اینقدر تأن لا تخرج من بیتک ففعل، اگر میتونی از خونت در نیایی همین کار رو بکن، در نیا. چرا؟ علت و بعد، فإن علیک فی خروجک ان لا تغتاب، چون جهت اینه از خونه که بیرون آمدی باید غیبت نکنی. چرا؟ چون تنها تو خونه آدم نشسته که غیبت نمیتونه بکنه، غیبت طرف میخواد. ولا تکذب، این که دروغ نگی. ولا تحسد، حسد نورزی. ولا ترا، ریا نکنی. اینا همش طرف بخواد در ربط با معاشره. ولا تتصنع، ولا تداهن، مداهنه کردن و تصنع به خرج دادن و بله. چون بیرون میای یه چنین تکالیفی تو داری. بعد فرمود صومعه المؤمن بیته، صومعه مؤمن عبارت از خانه اوست. یحبس فیه نفسه و بصره و لسانه و فرجه، جلوگیر می کند خودش را، دیدش را، زبانش را، شهوت جنسیش، امثال اینا. مسئله این نیست مطلقا اعتزال خوب است، مطلقا معاشرت بد است، یا مطلقا معاشرت خوب است و اعتزال بد است. نه، ببینید چی هدف گیری شده. اون معاشرتی که انسان را به معصیت خدا بیندازد و بکشد چیه؟ او خوب نیست. باز در روایتی است از علی علیه السلام، می‌فرماید طوبا لمن لزم بیته و اکل قوته و اشتغل بطاعت ربه خوشا به حال کسی که در خانه ملازم باشد، اون چرا که به دست آورده از روزی همون را بخورد، مشغول به اطاعت پروردگارش باشد و بکا علی خطیعتهی، گریه کند بر خطاهایی که کرده است نسبت به نافرمانیش از نظر اوامر الهی. فکان من نفسهی فی شغل، پس این شخص مشغول به خودسازی باشد و ناس منه فی راحه، مردمم از دست او راحت. یعنی چی؟ به یه نکته علی علیه السلام اشاره می‌فرماید و او مسئله این که انسان این چنین نیست که تنها بیاد معاشرت کند، این معاشرت ضربه برای او داشته باشد، چه بسا این معاشرت ضربه برای دیگری هم داشته باشد. مسئله این چنین است، انسان اگر دید معاشرتش مضر است، که بعد عرض بکنم دقیقا رسیدگی کند با همه شرایط، اونجاست باید کناره گیری کنه. اما از طرفی اگر میبیند معاشرتش مفید و سازنده است، اینجا چیه؟ معاشرت کن. لذا از نظر خودسازی انسان باید معاشرت کند، اما در یه محدوده خاص. چرا؟ جهت این است، این که میخواهد سیر معنوی کند، در بعد معنوی حرکت کند، شکوفا کند اون نیروی را که خداوند به ودیعت در نهاد او گذاشته، این بدون علم و عمل نمی شود. باید بیاموزد. آموختن هم نمی شود مگر در دو رابطه، و او این است، از راه سمع و بصر. یعنی برود بشنود، ببیند عمل را، منتقل بشه، بعد خودش وارد بشه از در عملیش. لذا اون روایتی را که در جلسه گذشته نقل شد، از روایاتی است که بهش استناد میکنن برای مدح عزلت، روایتی بود که از امام صادق صلوات الله علیه بود که حضرت فرمود: صاحب العزله متحسن بحسن الله تعالی، یعنی شخص گوشه نشین در حسن خداوند متحسن است، و محرس به حراستهی، در حفظ و حمایت او محفوظ است. فیا طوبا لمن تفرد بهی سرن و علانیه، خوشا به حال اون که در ظاهر و باطن این از همه کس بیگانه شد. بعد جمله ای دارد مفصل است روایت، می‌فرماید: و هو یحتاج الی عشر خصال، یه همچه آدمی 10 تا خصلت باید داشته باشه. صاحب العزله، کسی که گوشه نشین، ده تا این شرط داره، ده تا خصلت. اول میفرماید علم الحق و الباطل، اول این که حق و باطل رو بدونه چیه. مگه میشود انسان بدون مراجعه کردن و تعلم این حق را بیابد و باطل را تشخیص دهد؟ نه. لذا اینجاست که گفته می شود عزلت در رابطه با خودسازی به این معنا غلط است. باید معاشرت کن. البته باید بررسی کند طبق اون شرایطی که گفته شد از نظر طرف بره. لذا ما در آثار اسلامی میبینیم رو این جهت چه شده. روایات بسیار است. علی علیه السلام میفرماید ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. کمال دین این که انسان برود بیاموزد و عمل کند. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. آموختن این واجب تر است بر شما از این که مال به دست بیارید. ان المال مقسوم مضمون لکم. مال این چنین است که خداوند با یک فعالیت و تلاش عادی که طبق وظیفه انسان تلاش کند براش قسمت شده و ضمانت کرده روزی را. مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و ضمنه. او تقسیم کرده و خودش شخص عادلی و بعد هم ضمانت کرده. علم مخزون عند اهله. ولی علم این چنین است که عند اهلش قرار گرفته و قد امرتم به طلبهی من اهلهی فطلبوه. شما امر شدید به این که برید بیاموزید به دست بیاورید علم را از اهلش. دارد شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، هر کد جو التفداک قربان شما، رجل عرف هذا الامر لزم بیته. آقا یک کسی است که شناسایی در باره امامت دارد، یعنی قبول دارد مسئله امامت را در اسلام، اما این رفته تو خونش گرفته نشسته ولم یتعرف الی احد من اخوانه. این از این طرف هم مقیدم هستش به اینکه شناسایی نسبت به برادران دینیش پیدا نکند و یعنی معاشرت نمی کنه. عزلت دارد. امام صادق صلوات الله علیه فرمود قال کیف یتفقه هذا فی دینه. خب بگو ببینم این پس چگونه میخواد تفقه در دین بکنه، یعنی معالم دینش رو چجور میخواد بیاموزه. بسیار خوب، امام شناس شد. روایات زیاد داریم نسبت به تفقه در دین که از امام صادق صلوات الله علیه هست، که در یکی از روایات این است که فرمود حضرت تفقه فی الدین فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عملا. کسی که تفقه در دین نکند خدا روز قیامت به او نظر نمی افکند و پاکیزه نمی گرداند برای او عملی را. غرضم این جهت بود. در رابطه با خودسازی مسئله معاشرت مطرح است. انسان از طریق متعارف که میخواهد خودسازی کند باید بره، برود، از نظر سمعی بیاموزد، از نظر بصری افراد وارسته و اولیاء خدا را ببیند، عمل اونها را ببیند. این نقش میبندد روی روح، سازنده است برای انسان. در همون بعد معنویش چه رسد به مسئله جذب و انجذاب روحانی که اولیاء خدا دارن، که وراء این است مسئله. یه بس یاد گرفتن است از نظر سم، گوش میکنه انسان، فکر میکنه روش، یاد میگیره معالم دینش رو. یه مسئله این است که میبیند اعمال او را، روش او را، سیره خود این اثر میگذاره رو انسان در بعد معنویش. مسئله سوم در کار است و او مسئله جذب و انجذاب روحی است، سیری را که از نظر روحی انسان رو میده، انعکاساتی را که دارد، که جای خودش اولیاء خدا انسانهای برتر این چنینند. غرض این جهت هست. در مسئله خودسازی باید معاشرت باشد، اگر معاشرت نباشد معنا ندارد. حتی در اون روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه بود که داشت صاحب العزله متحسنون بسم الله، این یک چنین چیزی است، محروس است به حراست الله کذا و کذا، این داشت ده تا خصلت میخواد. اول اینکه علم الحق و الباطل، اینو تشخیص بده، و این نمیشود مگر به چی؟ به مراجعه و معاشرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.